صدای ما را از رادیو اقتصاد می شنوید، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. تا لحظاتی دیگه برنامه تدبیر رو تقدیم حضورتون می کنیم که مدت زمان این برنامه چیزی حدود 24 دقیقه است.
مهمترین چیزی که تو زندگی می خواهید آرامشه. مگه آرامش رو نمی خواهید؟ برنامه ریزی کنید.
کارهای اصلی یک مدیر چه چیزهایی هستند؟
مدیران موفق باید یادگرا باشند.
توصیه‌هایی برای مدیریت رشد خودتان به شما ارائه خواهیم داد.
به عنوان یک مدیر باید بلد باشید چطور بهترین‌ها را استخدام کنید.
تعریف من از مدیریت این است: هنر به نتیجه رساندن کارها با استفاده از منابع در
اختیار. ساعت‌های کمتری کار کنید، ولی در همون ساعت‌های کمتر پروژه ها و اهداف خیلی بزرگتری رو پیش ببرید.
تدبیر
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و بخشنده و همیشه مهربان. سلام به شما خانم ها و آقایان شنوندگان عزیز و گرانقدر رادیو اقتصاد. با برنامه تدبیر همراه شما هستیم. در برنامه تدبیر به اتفاق دوستان همکارانمون و مهمانان حاضر در برنامه تلاش میکنیم که مشکلات و موانع و چالش‌های پیش روی فعالیت‌های اقتصادی رو از زوایای مختلف مورد بحث و بررسی قرار بدیم و راهکارهای مناسب برای گذر از این چالش‌ها رو مطرح بکنیم و در اختیار شما شنونده ارجمند قرار بدیم تا راهکار بتونه مسیر شما رو در عرصه فعالیت اقتصادی روشن بکنه. پس با تدبیر امروز هم ما رو همراهی بکنید. مدیریت کسب و کار در حوزه فروش مساله ساختمانی موضوع برنامه امروز تدبیر از شبکه رادیویی اقتصاد هست. انشالله که آنچه در این برنامه مطرح میشه بتونه برای شما راه گشا باشه. به اتفاق دوستان خوبم و مهمانان حاضر در برنامه تدبیر همراه شما خواهیم بود جناب آقای جواد دانشگر، فعال در حوزه فروش مصالح ساختمانی، جناب آقای حسین حیدری، دانشجوی مقطع کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی، و جناب آقای دکتر حسین اشراقی، کارشناس محترم حوزه کسب و کار. من حمید عبیری به عنوان کارشناس مجری این برنامه همراه شما خواهم. مدیریت کسب و کار در حوزه فروش مصالح ساختمانی موضوع برنامه امروز تدبیر هست. گفتگو میکنم با جناب آقای جواد دانشگر، فعال در حوزه فروش مصالح ساختمانی، البته فعال در حوزه فروش آنلاین مصالح ساختمانی. آقای دانشگر سلام، وقت بخیر، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و کارشناسان برنامه و تمام شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. بدون فوت وقت بریم سراغ چالشی که امروز قرار هست مطرح بشه و راجبش گفتگو بکنیم.
چالشی که یکی از چالش‌های بزرگ ما بود، بحث انبار کردن متریال‌ها و کالاهایی بود که توی سایت موجود بود و هزینه‌هایی که به واسطه این انبار کردن به سیستم فروش اینترنتی ما اعمال می‌شد.
اونم با توجه به اینکه تنوع محصولات بالا بود.
خیلی زیاده و خود محصولات هم خیلی به لحاظ هم حجم خود محصول هم مقدار حجم نقدینگیش خیلی مبلغای سنگینی میشد.
بسیار خیلی متشکرم. پس چالشی که امروز مطرح شد انبارش محصولات و هزینه های سربار در فروشگاه های اینترنتی است یا فروشگاه های آنلاین هست که در خصوصش بیشتر با شما گفتگو خواهیم کرد.
چالش،
مسئله،
طرح سوال.
از اینکه تدبیر رادیو اقتصاد رو میشنوید خیلی متشکرم. 30,36,37 سامانه پیام کوتاه ما در اختیار شماست. اگر مایلید که تجربیات خودتون رو در حوزه‌های مختلف اقتصادی به اشتراک بگذارید، از طریق این سامانه پیام کوتاه کلمه تدبیر و حوزه فعالیتتون رو برای ما بفرستید. در اولین فرصت میزبان شما خواهیم بود. آقای دکتر حسین اشراقی، کارشناس محترم حوزه کسب و کار. سلام، وقت بخیر، خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما مجری توانمند و شنوندگان عزیز برنامه تدبیر.
خیلی متشکرم. این چالشی که آقای دانشگر مطرح کردن خیلی چالش بزرگی به نظر میرسه، در یک فروشگاه آنلاین یا در یک کلینیک آنلاین مسائل ساختمانی که خب تنوع محصولات بالاست، موضوع انبار کردن این محصولات با همه تنوعی که وجود داره خب یک هزینه خیلی سنگینی رو تحمیل می‌کنه به مجموع. بشنویم از زبان شما.
در پروسه مالی بخش اعظم در واقع هزینه‌های سربار مربوط به همین پروسه در واقع حمل و نقل، لوجستیک و انبارش کالاهاست. البته این رو می‌خوام عرض کنم که بیشتر در مورد شرکت‌هایی که بر بستر اینترنت کار می‌کنن و حجم اقلام و تنوع اقلام خیلی بالا دارند. خب اصولا اگر در واقع بخوایم از بحث زیربنایی به این قضیه نگاه بکنیم، بهترین حالت اینه که باید به مدل‌های موجود در دنیا نگاه کنیم. مدل‌هایی که بر مبناهای مختلف، بر محصولات، بر حوزه نحوه خرید در واقع مصرف کننده یا حتی سیستم اوردری که خود مجموعه سفارش میگذاره و از تامین کنندگان اصلی خودش یا ساپلایرها در واقع تهیه میکنه، مدل‌های متنوعی هستش. ولی در ایران با توجه به چند سالی که یکی دو مدل جدید داره توی ایران استفاده میشه، ضعف‌هایی رو دیدیم، قوت‌هایی رو در موردش در واقع به نتیجه رسیدیم که فکر میکنم در مورد فروشگاه اینترنتی جناب آقای دانشگر و مجموعه محترمشون در بخش مسائل ساختمانی هم بر همین مبنا فکر میکنم در واقع اومدن فکر کردن. یکی دو راهکار بسیار کلیدی داشتیم که توی این چند سال در واقع خود مجموعه ما هم در واقع پیاده سازی کرده در یکی دو شرکت در بخش حوزه صنایع دستی و صنایع مختلف دیگه، خیلی جوابگو بوده. رضایت هم تأمین کننده، هم هولره که در واقع مجموعه خود شرکت فروشگاه اینترنتی هست و هم مصرف کننده، رضایت بهتری براش حاصل شده که انتهای برنامه عرض میکنم خدمت.
خیلی متشکرم از شما دکتر اشرف. یه فرصت دیگه بگیریم، یه بخشی از برنامه رو بشنویم، برمیگردیم.
هر هفته روزهای زوج ساعت 16:30 شنونده برنامه تدبیر از رادیو تخصصی اقتصاد باشید. روزهای زوج ساعت 16:30.
وقت شما بخیر باشه همراهان عزیز رادیو اقتصاد. شنونده تدبیر هستید. 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. در اختیار شماست برای بیان نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا هر نکته‌ای که در خصوص برنامه تدبیر لازم می‌دونید با ما مطرح بکنید. جناب آقای حسین حیدری عزیز، دانشجوی کارشناسی مدیریت بازرگانی، سلام، روز بخیر، خوش آمدید.
خیلی ممنون، بندم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
درود بر شما. راهکار شما رو بشنویم برای کاهش هزینه‌های انبارداری محصولات.
بدون مقدمه میرم سراغ پیشنهادی که دارم. حالا این راهکار برای کسب و کاری که میخواد شروع به کار کنه فکر میکنم مناسب نباشه، ولی فکر میکنم مجموعه آقای دانشگر پس از کسب تجربه حدودن حالا بعد یه مدتی که دارن کار میکنم، فکر میکنم این راهکار برشون مناسب باشه. و اون هم اینه که بعد از کسب تجربه‌ای که کردن بیان به اصطلاح یک داده کاوی روی فروش‌هایی که داشتن انجام بدن به صورت علمی و استفاده از ابزارهای علمی و پیش بینی کنن، در کنار این که به اصطلاح بازار رو هم بشناسن که ببینن، پیش بینی کنن ببینن مثلا الان فردا روز ممکنه خرید آهن بره بالا یا دو روز دیگه مثلا خرید کاشی و سرامیک بره بالا. پیش بینی بازار، وضعیت بازار و همچنین داده کاوی روی فروش‌های خودشون طبق تجربه‌ای که در قبل داشتن، فکر می‌کنم البته با استفاده از ابزارهای علمی باید صورت بگیره این قضیه، فکر می‌کنم کمک حال دوستان در انبارداری باشه. حالا
یعنی با توجه به این آمارگیری و بررسی و پژوهش برن سراغ انبارداری محصولاتی که فروش بیشتری داره یا متقاضی بیشتری داره و حالا محصولاتی که شاید کم مصرف تر هست رو خیلی به انبارداریش فکر نکنن.
در هر دو صورت میتونن دیگه، میخوان انبارداری کنن، هم این شیوه براشون مناسبه، هم اگه قصد انبارداری ندارن این شیوه باز هم میتونه راهگشا باشه براشون. حالا نظرات تکمیلی خود آقای دانشگر، آقای دکتر اشراقی رو هم میتونیم.
متشکرم. آقای دکتر اشراقی نکته‌ای دارید؟
آقای پیدری بزرگوار، در مورد محصولاتی با ابعاد مختلف یه مقدار سخته. شما فرض بکنید که یک شرکتی که الان هم فعال هست در حوزه آهن بخواد قیمت بده به شما و در جا برای شما سفارشش رو اوکی بکنه، چه ابعادی باید دپو داشته باشه؟ ما میدونیم که میلگرد سایز فلان در فلان نقطه مورد نیازه، مثلا خب در فلان برهه زمانی هم خیلی حجم سفارش میره بالا. این که ما بیایم در ابتدا منابع مالی رو استفاده کنیم برای پیش خرید کردن، حتی با 1% متعارف، بگیم آقا 30% 40% میدیم تامین کننده، به فرض مثال مثلا یه شرکت میره ذوب آهن خرید میکنه، فولاد مبارکه خرید میکنه، مثلا میلگردش رو تامین میکنه، فولادش رو تهیه میکنه، دپو میکنه تا اینکه یک روزی موعد فروشش برسه، 2 ماه دیگه 3 ماه دیگه. راهکار راهبر مناسبیه. کالاهای تند فروش رو میشه در موردش همچین تصمیمی گرفت، ولی بازم عرض میکنم شرایط جو نابسامان اقتصادی که در کشور داریم حتی پیک های خرید رو الان جابجا کرده. شما فکر میکنید فلان ماه بسیار عالیه، دلار قیمتش جابجا میشه و اصلا کل برنامه‌ریزی و پیش بینی شما به هم میریزه.
درسته، دقیقاً این نوسان قیمتی که در بازار ما وجود داره خیلی اجازه این که یک برنامه‌ریزی منظم داشته باشی توی هیچ حوزه‌ای رو نمیده.
در زمانی که ثبات اقتصادی، ثبات ارز، ثبات عرضه و تقاضا داریم، خارج از این که دولت در تقاضا، حالا این چند سال که خیلی توی تقاضا هم چیز نکرده، بیشتر در عرضه داره دخالت میکنه دولت، اگر خارج از این در نظر بگیم که این اتفاق نمیفته، چرا؟ پیشنهاد خیلی خوبیه، راهکاریه که میتونه رو کالاهای تند فروش یک مجموعه فروش آنلاین در واقع خیلی کمک بکنه.
خب دست. ترجیح ما تو برنامه تدبیر اینه که راهکارهای عملیاتی رو بیشتر راجبش صحبت بکنیم. راهکارهای عملیاتی هم قطعا بسته به شرایط امروز مطرح میشه و منطقیش هم همین. خیلی ممنونم، همچنان تدبیر میشنوید از رادیو اقتصاد. خیلی متشکرم از اینکه شنونده تدبیر هستید. مدیریت کسب و کار در حوزه فروش مسائل ساختمانی به صورت آنلاین موضوع برنامه‌مونه. آقای جواد دانشگر، فعال در حوزه فروش مسائل ساختمانی، به ما خواهند گفت که چگونه هزینه‌های انبارداری محصولات رو کاهش دادن و از چه راهکاری بهره بردن.
خیلی ممنون. ما در درجه اول خود انبار رو حذف کردیم، یعنی کل هزینه هایی که بابت انبارداری میتونستیم داشته باشیم رو کامل ازش گذشتیم. یک جورایی میشه گفت نقطه ضعف میتونه باشه، میتونه بد باشه برای یه سیستمی که میخواد جا بیفته به دلایلی که میگم، ولی دیدیم که ضررش بیشتر از نفعشه. نفعش بابت این بود که شما کنترل اون جنس دست خودته، موجودی انبار دست خودته، مضافه این که زمان ارسال کالا هم دست خودته. ولی زمانی که شما وابسته میشه به یک تأمین کننده دیگه، ممکنه اون ارسال کالا دیر بشه، ممکنه اون کالا اصلا موجود نباشه، ممکنه کالا معیوب باشه و همه این داستان ها. ولی ما زمانی که نگاه کردیم، ما حلوش همین الان که من اینجا هستم، ما 5440 تا کالا روی سایتمون داریم و متاسفانه به چه به لحاظ حجمی چه به لحاظ گردش ریالی خیلی حجم بزرگی میشه از کالا و دیدیم نمیتونیم به هیچ عنوان انبار داشته باشیم تو این قضیه. اومدیم روی بحث این کار کردیم که ما بیایم از تامین کننده هامون که چه وارد کننده باشه، چه شرکت تولیدی یا کارخانه باشه، از اونا مستقیما بدون واسطه خرید کالا رو انجام بدیم با شرایط ما و از همونجا ارسالش بکنیم برای مشتری مستقیما. این کار خب یه مقداری سخت میشه بابت اینکه شما خب بعضی وقتها هم مشتری‌ها شهرهای دیگه هستن.
یعنی شما هزینه انبارداری رو انداختید گردن تولید کننده اصلی.
یه جوری بله. و خب تولید کننده اصلی در هر حالتی باید اون هزینه انبارداری رو بده، چه من ازش بخرم چه نه ازش نخرم، این هزینه جزء قیمت تموم شده جاریشه. اون هست، بله، جزء هزینه جاریش هست. ما اومدیم یه جوری از این هزینه انبارداری گذشتیم، جزء اون قیمت‌های تمام شده محصول، بابت همین کارم اون قیمت تمام شده محصول ارزان‌تر میشه به خاطر اینکه این هزینه انبارداری حذف شده.
یعنی شما دیگه یه هزینه انبارداری رو اضافه نکردی به قیمت تمام شده
دقیقاً محصول. دقیقاً این هم یکی از عواملی میشه که میتونه تاثیرگذار باشه توی قیمت محصول. ولی میگم باز هم این خودش یک نقطه ضعفی بود توی بحث خدمت رسانی ما. و این رو ما به تجربه خیلی دیدیم،
چون طول مدت زمان عرضه محصول رو یه مقدار افزایش میده. این فکر می‌کنم بزرگترین آسیبشه. یا آسیب دیگه ای هم داره غیر از
این که اصلا اون محصول دست شما نیست. حالا مثال براتون بزنم، مثال عینی، ما سفارش میدیم مثلا به کارخونه فلان برند، میگیم که فلان کالا رو می‌خوایم در این حجم، میگه که الان فعلا ما نمیتونیم ارسال کالا داشته باشیم تا مثلا یه هفته دیگه، به این دلیل که مثلا ما انبارگردانی داریم به فرض مثال، یا مثلا کل پرسنل ما رفتن مرخصی مثلا هفتگی به فرض مثال.
دیگه طول مدت زمان تحویل کالا رو افزایش
دادیم. دقیقاً این خودش یه نقطه ضعفی میشه توی کار ما. ما کاری که اومدیم کردیم بود که گفتیم خب حداقل برای این که این نقطه ضعف رو کمترش بکنیم، توی بحث ارسال کالا یه سیستم برای خودمون داشته باشیم که ما جنس رو دیگه نخواهیم به اون شرکت یا حال کارخونه بگیم که شما برای ما ارسال بکنین. این ارسال و دریافت کالا از جانب خودمون باشه که هم کالا رو به لحاظ معیوب بودن یا سالم بودن بتونه چک بکنه اون کارمند ما، حالا اون کسی که قراره اون کالا رو ارسال بکنه، و هم به لحاظ زمان در اسرع وقت به دست مشتری برسونه و رضایت مشتری رو هم بگیره بابت این قضیه که این کالا سالم دستش رسیده، خدمات خوب بوده یا نه، یا حداقل مشتری ما با سیستم خود ما روبرو بشه، نه با سیستم مثلا پیک هایی که حالا هستش، پیک های ارسال و دریافت جنس.
خیلی متشکرم. بریم یه بخش رو بشنویم و برمیگردیم راجع به این موضوع بیشتر گفتگو میکنیم و توصیه های مهمانان ارجمند و کارشناسان رو میشنویم.
شما شنوندگان محترم، اگر کارآفرین و یا فعال اقتصادی هستید که تمایل دارید تجربیات خودتون رو با ما در میون بذارید یا که ما میزبان شما باشیم در برنامه تدبیر، میتونید کلمه تدبیر و حوزه کسب و کار خودتون رو به 30,036,37 ارسال بفرمایید.
جناب آقای حیدری عزیز، شما نکته‌ای دارید راجع به راهکاری که آقای دانشگر؟
من نکته‌ای که حالا به ذهنم اومد، به نظر من این نکته خیلی ضروریه، حالا با توجه به شرایطی که آقای دانشگر فرمودن، اینه که حتما باید به اصطلاح با توجه به شرایطشون، به نظر من، حالا شاید اینطور نباشه، ولی یک انبارداری به اصطلاح ولو در حد کم، ولو در حد به اصطلاح یک کارشون رو راه بندازه، به نظر من مورد نیاز هست برایشون، چون به نظر شرایطی ممکنه پیش بیاد که اصلا خیلی به مشکل بزرگی بخورن توی بعضی از شرایط.
یعنی این که به طور کامل انبار رو حذف کردن شما منطقی نمیدونید. البته من خاطرم هست شما تو برنامه قبل ما دکتر اشتاقی اشاره کردید به این که به یک باره صحیح نیست که قرار باشه ما فروش سنتی مساله ساختمانی رو حذف بکنیم. خب این انبارداری یک بخشی از فروش سنتیه.
خب اینجا یک سوال پیش میاد آقای عبیری. فرض بکنید که مرکزیت شرکت و انبار آقای دانشگر در یک نقطه مشخص جغرافیاییه، فرض میکنیم اصلا ایشون تهرانه، اصفهانه، من امروز در بیرجندم، در مشهدم، فروش سنتی که الان داریم در مورد صحبت میکنیم که باز داره بازه زمانی رو به هم میریزه. اگر قرار که ایشون از اصفهان میلگرد تهیه بکنه، مثال میزنم، یا اصلا یه ابزار صنعت ساختمانی رو بگیره بفرسته مشهد، این خیلی مطلوب و کم هزینه تره یا از مشهد تهیه کنه در اختیارش بذاره؟ اگر اجازه بدید هم در مورد راهکار من تو این بحث صحبت کنم و بگم چه اتفاقی داره میفته. ببینید آقای دانشگر، شما دو تا نکته رو فکر میکنم باید خیلی بهش توجه کنی. زینفع شما کیه؟ یکی تامین کننده است، یکی مصرف کننده، یکی کارمنده شرکت شماست، خود شمایی که اومدی سرمایه‌گذاری کردید. فشار آوردن به تامین کننده، کوچک شمردن تامین کننده از نظر بنده کاملا اشتباهه. حتی اگر جلوش موضع ضعف هم داشته باشی، انقدر قدرتش بره بالا که ما در استراتژی بهش میگیم قدرت تهدید تامین کنندگان، ناز کنه بگه نمیتونم، انبارداری دارم، اصلا برای چی الان باید بفرستم، حالا صبر کن ببینم قیمت لیست بعدی قیمتم چطور میشه، بعد رو اون قیمت بهت بدم. شما یک بستری رو فراهم کردی که روش میخوای بر اساس اون یه ارزش آفرینی کنید، این ور مشتری هایی دارم، این ور تامین کنندگان. بستر مصالح ساختمانی اگر وارد حوزه انبار بشه، شما دو تا راهکار دارید. یا باید پیش خرید کنید محصول و پولش رو بدید، از تامین کننده دپو کنید، در زمانی که سفارش اومد، اوردر اومد، شما عرضه محصول داشته باشید. دوم که اصلا راه مطلوبی نیست، خیلی از شرکت داخل دارن استفاده میکنن، حق انبارش میگیرن از تامین کننده، شما داری به تامین کننده فشار میاری. آیا رفتی دو تا راهکار دادی، دو تا ارزش برای تامین کننده ایجاد کردی؟ من همیشه میگم زنجیره ارزش رو بنویسی. حالا شما اگر توی مجموعه خودتون بنویسی، تامین کننده بهش رسیدگی شده یا بیشتر بهش فشار اومده؟ حق انبارش گرفتن از تامین کننده جایز نیست. یک، دو، باید بیاید بستری فراهم کنید طبق چیزی که من توی چند تا شرکت پیاده کردم و به نظر خیلی مطلوبه. ما در مورد میلگرد نمیخوایم حرف بزنیم. مثلا شما میگه یه ابعاد مشخصی داره، یه گرماژی داره، یه وزنی داره، یه شرایطی داره. اگر شما مثلا امروز من یک ابزار برقی احتیاج داشته باشم، یه چیزی که مشخصاتش یه مقدار دقیق تر باشه، شرایطش ویژه تر باشه، آیا نمیتونیم از تأمین کننده یک دونه بگیریم، سمپلی که دارید شما روش تولید محتوا میکنی، تمام ابعاد و مشخصاتش رو در میارید، بشه سمپل استاندارد شما توی سایت؟ ببینید، شما از دو طریق درآمد خواهید داشت: سوداوری که از جانب فروش به مصرف کننده ایجاد میشه، دو، گردش و ترنوور مالی که در حساب‌های بانکی شما ایجاد می‌کنه، اگر بتونید درست مدیریتش کنید و سمت و سو بهش برید. پس شما باید بیاید از جانب تامین کننده وقتی سفارش میاد، طبق مکانیزمی که الان به شما توضیح میدم، محصول رو به دست مصرف کننده برسونید، ولی مصرف کننده قبلش پول شما رو برای شما ارسال کرده، مطابق با استاندارد شما اگر بود پول تامین کننده آزاد میشه. اگر در غیر این صورت نباشه، میگه آقا تامین کننده باید بارو برگردونی، طبق قرارداد خوبی که باهات نوشتم هزینه ارسال و حتی حمل و نقل کالا هم پای خود شما. چرا؟ قول دادی محصول رو با این استاندارد بدی، من با شما قرارداد داشتم. اما آقای دانشگر، میدونید چرا نمیتونید اعتماد تامین کننده رو جلب کنید؟ به دو دلیل. یک، میزان خرید شما از یک تامین کننده باعث ایجاد اعتماد میشه. دوم، نماینده خوب در اون شرکت تامین کننده ندارید. نه اینکه نیروی خود شما باشه، رابطه درست و صحیح در شرکت تامین کننده. من میگم به جای هزینه های سربار انبار، بیاید هزینه های مکانیزم ارسال درست داشته باشید. اگر این کار را انجام بدید، هم مصرف کننده رضایت داره، هم شما انبارش و هزینه های سربار ندارید، هم به تامین کننده فشار میارید.
دقیقا ما همین کار را میخواییم انجام بدیم. یعنی ما تا الان اون رابطه رو نداشتیم. دقیقا اون بحث قراردادی، این که شما با تامین کننده صحبت بکنی، بگی که آقای تامین کننده در چه راستای ما قرار با هم همکاری بکنیم، شفاف باشه، این که مشتری من باید راضی باشه، از این مسائل هم پیش اومده. یعنی ما نمونه هاش زیاد بوده که مثلا بر فرض مثال تامین کننده ما جنس رو فرستاده و بعد دیدیم که مشکل داشته، معیوب بوده. یعنی حتی دست دوم بوده، دست دوم، نه اینکه دست دوم باشه، توی نمایشگاه جزء سمپلشون بوده، بعد همون رو به مشتری ما فروختن و مشتری ما راضی نبوده، ما اونو جنس رو عوضش کردیم با اینکه حتی گارانتیش هم صادر شده بود. یعنی از این بابت ما سعیمون بر این هستش که نه فشار بیاد، نه چه، همه چی شفاف به صورت قراردادی باشه. ولی اون بحث رابط که شما توی شرکت‌های مختلف داشته باشین دقیقاً جزء برنامه‌هامونه، ولی خب نیازمنده یک مکانیزمیه که برای این داستان نوشته شده باشه و روی اون کار بشه. حتما جزء برنامه هست.
پنل دیجیتالیه که میتونه بر بستر اینترنت اتفاق بیفته. پنل سفارش گرفتن، تامین کننده مطلع بشه چی میخوام چی نمیخوام. اما بهتره یه نکته آخر رو من به شما عرض کنم. از امروز استراتژیتون بشه ایجاد ارتباط مؤثر حتی با تامین کنندگان. شما تامین کننده خوب انتخاب کن، همیشه راضی هستید. دیدید میگن اگر دو تا تامین کننده بد داشته باشی، پوست از سر یه شرکت میکنه، باعث ضرر و زیان های سنگین میشه. دقیقاً اینجا هم باید همچین استراتژی باشه.
متشکرم. خیلی ممنونم از اینکه دعوتمون رو قبول کردید، به استودیو تدبیر تشریف آوردید. همه مهمانان عزیز، خیلی ممنونم از اینکه امروز هم شنونده تدبیر بودید. تا روزی دیگه و فرصتی دیگه، خداوندیار و همراهتون. یا علی.
رادیو اقتصاد صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
همدور که بارها تأکید کردیم، تکرار کردیم، خرسندیم، افتخار میکنیم، اما قانع نیستیم. بایستی همچنان این حرکت پیشرفت ادامه پیدا کنه، هم در سطح علمی و تربیتی دانشگاه و هم در موضوعات دیگری که عرض میکنم، از جمله نظام جذب و عضویابی خیلی مهمه، بایستی بر روی اون تکیه کرد، تأکید کرد. برنامه های آموزشی عمیق، برنامه های آموزش بایستی جدن دارای عمق باشه. مواردی رو که فرمانده سپاه اشاره کردن موارد مهمیست، همطور که گفتن درسته، آینده علمی بشریت و جهان به سمت این مسائل نوپدید است. ما هم در این مسائل به حمدالله عقب نیستیم، بایستی هرچه ممکنه بر روی این مسائل تکیه بشود. آموزش عمیق، تربیت جامع، تخصص لازم در مدیران مجموعه، ضابطه گرایی، از جمله چیزهایی که بنده تأکید میکنم، نظاممند بودن و ضابطه گرایی در همه مسائل این دانشگاه و در این حال با وجود ضوابط مستحکم و نظام مستحکم منضبط، ارتباط عاطفی و برادرانه بین فرماندهان و مدیران و مجموعه جوانان، همون چیزی که خصوصیت سپاه پاسداران از اول تشکیل سپاه بود، فرماندهان عالی سپاه برادرانه با آحاد افراد سپاهی برخورد میکردن.
رادیو اقتصاد، رسانه ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
یه آلیس بدین.
آلیس؟
کدومو بدم؟
همه شو بدین.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
داستان که باشد، شیر آب را باز میکنی و
باز قصه هایی تازه با جریان پاک آب، با موسیقی شاد آب میشوند آغاز.
راستان که باشد، باز قصه عشق، قصه زندگی می شود آغاز.
شیرالات بهداشتی راستان،
همراه سرد و گرم زندگی.
موسیقی در گذر لحظه ها رسیدیم به ساعت 16:59. تشکر میکنیم از اینکه در کنار ما هستید در بخش دوم برنامه ها از رادیو اقتصاد و امیدواریم این همراهی گرم و صمیمانه شما شنوند.